بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت السلیمه هست که قبل از ماه رجب مسائل شریفه در این کتاب را که بزرگوار علالله مقامی مسائل اعتقادی را که تحقیق می فرمودن تا مسئله عدل الهی و سر اختیار خواندیم، آخر مطلبی که تحقیق کردیم از این کتاب شریف در مسئله عدل الهی بود در افعال عباد، که چطور با وجودی که مخلوقات یعنی بنده ها اعمالشون، رفتارشون، افعالشون مخلوق خدا هست و به مشیت الهی افعالشون از اونها جاری میشه، چطور هست که در افعالشون مختار هستن و صاحب اختیار هستن، چطور با هم جمع میشه بنده‌ای که عملش مخلوق خدا باشه و به خاص خدا و به اراده خدا جاری بشه، چطور میشه این بنده در عمل خودش مختار باشه. اول اعتقاد حق را در این مسئله بزرگوار علالله مقام ذکر فرمودن به صورت فتوا، اون معتقدی که شخص مؤمن بایستی برش اعتقاد داشته باشه، چه بفهمه حق این مسئله را چه نفهمه، چون این مسئله از مسائل قامزه هست، از مسائل مشکله هست و غیر از کسی که امام علیه السلام برش عنایت خاص داشته باشند، تعلیم خاص، القاء خاص در قلبش صورت داده باشند، کسی نمیتوانه این مسئله را بنابر ذهن خودش متبادر به اذهان خودش برش پی ببره. فرمودن در ابتداء مسئله سر اختیار که ائمه علیهم السلام اینجور توصیه فرمودن، اینجور دستور دادن: طریق مظلم لا تسلک و بحران عمیق لا تلج و، این راه راه تاریکی هست و دریای ژرف و عمیقی هست. شخص نبایستی بنابر افکار خودش، تبادل به اذهان خودش در این راه قدم برداره و نمیدانه حقیقت این مسیر را، حقیقت این هدف را و مقصد را، الا عالم او من علمه العالم، مگر عالم، یعنی مگر آل محمد علیه السلام، یا اون کسی که تعلیم خاص دیده باشه، کسی که بر قلبش القاء خاص شده باشه به عنایت حجت علیه السلام. اون شخص وقتی که در این مسیر قدم بر می داره، می بینه در انتهای این مسیر شمسون تذی فی قعرها، شمسون تذی، می بینه آفتابی را بسیار واضح، الحمدلله رب العالمین، می بینه در انتهای این مسیر، در قعر این مسیر آفتابی را بسیار واضح، یعنی برای اهلش خیلی واضحه، اگرچه برای غیر اهلش خیلی تاریکه. در اینجا اعتقاد حق این هست که افعال، افعالی که از بنده ها صادر میشه، از انسان ها صادر میشه، انسان ها مخلوقات در کارهای خودشون صاحب اختیار هستن، اشخاص صاحب اختیار هستند، به این معنا که مجبور نیستن، بر افعال خودشون، چون اگر اعتقاد به جبر اینجا صورت بگیره فرمودن لیسو به مجبورین علیها مظلومین، اگر کسی معتقد به جبر باشه اینجا به ظلم الهی نعوذ بالله قائل میشه، یعنی خدا ظلم میکنه، خدا مجبور کرده بنده را در کفر ورزیدن و این بنده مجبور بدون اختیار که کافر شده حالا باید معاقب بشه و معذب بشه بر عملی که برش اختیار نداشته و این ظلم نسبت به خدا. اونطوری که فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، اینجا خدای متعال بر خودش اطلاق ظالم نمی کنه. اگر کسی به این اعتقاد معتقد باشه اطلاق ظلام میکنه، یعنی خدا را خیلی ظالم دانسته، چون خدایی که هیچ احتیاجی به عمل بنده های خودش نداره بخواد بنده را اینجا به اینجور برش ظلم بکنه. فرمودن اون جابرینی که اون جبارهایی که ظلم میکنن، جبارها از روی احتیاج ظلم میکنن، ولی خدایی که بی نیاز از افعال و از اعمال بنده هاش اگر ظلم کنه اطلاق ظلام میشه، لیس بظلام للعبید. پس جبر در اینجا وجود نداره. و همینجور تفویض، یعنی بنده و مخلوق در افعال خودش مستقل به نفس نیست که بدون خلقت الهیه، بدون خاص خدا و اراده خدا بخواد این عمل را و این فعل را به استقلال خودش خلق بکنه، به استقلال خودش احداث بکنه. و اگر کسی بر این اعتقاد معتقد بشه فرمودن نتیجه شرک میشه، لیسو به مستقلین، به مستقلین فیها مشرکین، این نتیجه شرک میشه. پس نتیجه جبر فرمودن که ظلم میشه، کفر میشه، این کفر در صفات خدا میشه، و نتیجه تفویض شرک میشه، شرک در ذات خدا. و تفویض بدتر از جبر هست، جبر الحاد و کفر در صفات هست و تفویض الحاد و کفر در ذات خدا هست. پس جبر میشه ظلم، تفویض میشه شرک، در حالی که بنده و مخلوق بر عمل خودش فتوا این هست و انها ایدن صادرتون انهم باختیارن، از روی اختیار فعل را جاری میکنه. بعد بزرگوار علی الله مقام وقتی این فتوای حق را بیان فرمودن در ادامه بر سر تفهیم آمدن که این مسئله را بفهمانن، چون بعد از این که انسان اعتقاد کرد، معتقد شد بر معتقد حق، بایستی که اگر که خدای متعال برای او اسباب را مهیا فرموده دنبال فهم بره. فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، کسی که فهم دنبال فهم نباشه در معتقدات، در اعتقادات خودش دنبال فهم، در پی فهم نباشه، ایمان او یک ایمان ثابت و مستقری نیست، یک ایمان آریه هست. اللهم لا تجعلنا من المعارین و لا تخرجنا من حد تقصیر. فرمودن در دروس مبارکی ایمان آریه هم حکمش این هست، بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، لله فیه المشیه، اینجا بسته به خاص خدا هست که آیا در اون لحظه آخر این ایمان را برای این شخص حفظ کنه یا ایمان را از این شخص سلب کنه، ولله فیه المشیه. انشاءالله به توفیق امام زمان علیه السلام این توفیق نصیب ما بشه که در این مسئله امام علیه السلام ما را تفهیم بفرمان و انشاءالله بفهمیم و واجد این اعتقاد از روی فهم باشیم انشاءالله. فرمودن در تفهیم این مسئله، در مقدمه فهم این مسئله، که خدای متعال شخص را، عبد را، بنده را از دو حیث و از دو جهت آفریده. یک حیث و جهت من حیث ربه هست، حیث نورانی هست، حیث خدایی هست، که برش در اصطلاح حکمت اطلاق وجود می شد، اطلاق وجود یعنی یکی از معانی وجود چند تا معنا داشت، یک معناش یعنی من حیث ربه، جهت نورانی، جهت خدایی، یک جهت هم جهت من حیث نفسه هست، جهت ظلمانی، جهت خودی، جهت انیت که بهش در اصطلاح حکمت اطلاق ماهیت میشد، وجود و ماهیت که فرمودن اینجا اشاره فرمودن و الحمدلله مرحوم آقای حمدانی علی الله مقام تفصیل میفرماد در اون رساله شریفه اصول حکمت، شرح اصول مهمه حکمت، که وجود و ماهیت معناهای متعدد داره. یک معنای وجود ماده هست، ماهیت صورت هست، یک معنای دیگر از وجود و ماهیت به معنای من حیث ربه و من حیث نفسه هست که در اونجا شرح می فرماد که شیخ مرحوم علالله مقامه اصطلاحی که کردن برای اینکه اشخاص یک موقع اینجا دچار اشتباه نشن، اگرچه بایستی که از مطالب از نوع مطلب تشخیص بدن، ولی قیدی که کردن برای جهت نورانی و جهت ظلمانی از لفظ وجود و ماهیت، می‌فرماد وجود و ماهیت بالمعنى الاول هست. وقتی گفته میشه وجود و ماهیت بالمعنى الاول، یعنی اون وجود و ماهیتی که منظور جهت نورانی و جهت ظلمانی هست. بس این مقدمه اول. خدای متعال هر شخصی را از این دو جهت خلق فرموده، یک جهت نورانی و یک جهت ظلمانی. تا به اینجا مطلب بزرگوار در بوته، در اینجور بگیم بهتر هست، در ظرف ابهام قرار میگیره، در محک ابهام قرار میگیره. دیگه بیشتر از این بزرگوار علی الله مقام شرح و تفصیل نمیفرماد جهت نورانی را و جهت ظلمانی را. اینجور متبادر به ذهن میشه وقتی شخص ظاهر عبارات را میخوانه، میخواد از روی عبارت فهم حاصل کنه، اینجور میفهمه، متبادر به ذهن میشه که هر شخصی دو جهت را داره، یک جهت جهت نورانی هست، یک جهت جهت ظلمانی هست. در شخص مؤمن جهت نورانی تقویت پیدا میکنه، در شخص کافر جهت ظلمانی تقویت پیدا میکنه. خب اگر این اعتقاد را اینجور داشته باشیم، بخوایم به صرف لفظ این را بفهمیم، پس میشه در یک شخص کافر این دو جهت هست، جهت نورانی، جهت ظلمانی، که جهت ظلمانی این شخص غلبه پیدا کرده. در شخص مؤمن بالعکس. خب اینجا سوال مطرح میشه، شخص کافر را میبرن به جهنم، یک جهت ظلمانی غالب داره، یک جهت نورانی مغلوب، این جهت نورانیش هم در جهنم برده میشه و عذاب میشه. چطور میشه در جهنم جهت نورانی عذاب داده بشه، عذاب کرده بشه؟ مؤمن هم داخل در بهشت میشه، جهت نورانی غلبه داره، جهت ظلمانی مغلوبیت داره، جهت ظلمانی هم داخل در بهشت میشه. مگر میشه نجاست داخل در بهشت بشه؟ مگر میشه نور و رحمت خدا داخل در جهنم بشه؟ منافات داره. پس معلوم هست از ظاهر عبارت مطلب فهمیده نمیشه، یک مقام و معنای بالاتر داره. گفتیم اگر بخوایم به صرف الفاظ عبارات را بفهمیم، به صرف الفاظ عبارات فهمیده نمیشه، باید رجوع بکنیم به اون بزرگواری که معانی عبارات را برای ما شرح بده، مراد بزرگوار عدل الله مقامه را برای ما بیان کنه. یعنی چه این جهت ظلمانی؟ اینها یک مطالب صرف فلسفی و صرف فرضیه ای نظری نیست که بخوایم یک سری الفاظی را پشت سر هم سرد الفاظ بکنیم، الفاظ را ردیف بکنیم پشت سر هم، بگیم جهت نورانی جهت ظلمانی. خب یعنی چه؟ اینها باید با واقع خارج تطابق داشته باشه، باید ببینیمش بفهمیمش، باید بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام ثابتش کنیم. همین قد یاد گرفتیم جهت نورانی و ظلمانی، این حق مطلب ادا نمیشه. برای اینکه مطلب را بفهمیم رجوع کردیم به رساله شریفه سر ارسال رسول از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که در اون رساله شریفه مطلب را تشریح میکنن و اونجا معلوم میشه اونطوری که ما به تبادر ذهنمون مطلب را فهمیده بودیم مطلب صحیح نبود، مراد بزرگوار علی الله مقامه این نبود. خوندیم عبارت مرحوم آقای همدانی را در این معنا که اینجور می فرمودن وقتی که شهر دادن بعد این بیان را فرمودن: فبذالک تعرف و معنا قول المشایخ نور الله برهانهم به ان مقتضى الوجود هو الحوم حوض الرب و مقتضى الماهیه هو الحوم حوض النفس فاذا دار الوجود حوض النفس بالتبعیه للماهیه استمد بخلاف ما هو علیه فبذلك يعذب. فالمراد في الوجود في امثال هذه المواضع هو النفس من حيث هي ومن كينونتها التي خلقت عليها اولا، والمراد بالماهيه هي الصور المكتسبه من العوالم الدانيه. فاعرف معنى كلامهم الصعب الذي لا يطلع عليه الا ما اراد الله سبحانه من لمن اراده و هو مسرور عن الاغیار مخفی تحت حجب تعبیرات العلمیه و تعویلات الحکمیه. فکثیرا ما یسالون عن کیفیت التعذیب و یجیبون به هذا التعبیر. می فرماد بزرگوار علی الله مقام وقتی که وجود و ماهیت را شرح می فرماد، می فرماد پس بدان معنای کلام مشکل مشایخ را علی الله مقامهم که مطلع نمیشه بر این معانی، معانی این کلمات، مگر کسی را که خدای سبحانه اراده کرده، امام علیه السلام خواسته باشه که این شخص معنا را بفهمه. و معنا مستور پوشیده هست، پنهان شده، عن الاغیار، از اغیار پنهان شده. شخصی که فقط لفظ را برمی‌داره می‌خونه، تبادر به ذهنش معنا می‌کنه، بالعکس از مطلب هی دورتر میشه. مستور عن الاغیار فرمودن در دروس مبارکه همین بزرگوار علی الله مقامه. شرط تفهیم حکمت، حکمت یعنی علم به حقایق اشیاء، یعنی اون نوری که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یحب، اون نوری که اگر امام علیه السلام بخواد به قلب یک شخص می اندازه. لیس العلم به کثرت تعلم، به صرف این که شخص کتاب بخوانه، زحمت بکشه، فقط و فقط کتاب بخوانه، مطلب حفظ کنه، به صرف این معنا آیدش نمیشه، به صرف این آیدش نمیشه. لازم هست باید جهد کنه، کوشش کنه، ولی به صرف این آیدش نمیشه. العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یحب. باید امام علیه السلام بیاندازه معنا را. فرمودن در اون دروس مبارکی یکی از شروطی که امام علیه السلام حکمت را القا میکنه به شخص این هست که شخص قلبش صاف باشه، خالص باشه، لله و فی الله باشه، برای خدا حکمت را یاد بگیره، مکتسب از این حکمت، اکتساب کننده این حکمت نفس اماره نباشه، برای اغراض غیر الهی نباشه، برای خدا باشه. اینجا چه می فرماد؟ مسرورون عن الاغیار. خدا این معانی را از اغیار، از اونهایی که لیاقت ندارن، مسرور می کنه، مخفی می کنه. مخفیون تحت حجب تعبیرات العلمیه و تعویلات الحکمیه، محجوب شده، پنهان شده در تحت تعبیرات علمیه. یعنی اصطلاحات علمی رو عمدن بیان میکنن، همین ضرورت مکتبی که گفته میشه عمدن میگن که شخص معنا را نفهمه، مستور شده، مخفی شده، در تحت تعبیرات علمی، در تحت الفاظ قایمش کردن. این گنجی هست که در تحت الفاظ پنهانش کردن و تعویلات الحکمیه، در تحت تعویلات حکمیه این پنهان شده، باید امام علیه السلام برسانه. بعد بزرگوار علی الله مقامه در اینجا توضیح می‌فرماد معنای این وجود را و ماهیت را. ماهیت و وجود به این معنا نیست که نفس من زید مثلا دو قسمت داشته باشه، دو طبقه داشته باشه، یک طبقش وجود باشه، یک طبقش ماهیت. نه، به این معنا نیست. در اون حدیث شریف می فرماد ان صورت الانسانیه هی اکبر حجت الله علی خلقه، که بزرگوار علی الله مقام همین بزرگوار شرحش می فرماد صورت انسانیت بزرگترین حجت های خداست بر خلقش، صورت انسانیت. این صورت انسانیت چه هست؟ در اینجا شرح می فرماد که وجود و ماهیت به این معنا هست. یک مقدار از عبارات را بخوانیم، معنای وجود و ماهیت را. المراد بالماهیه هی الصور المکتسبه من العوالم دانیه. گفتیم خدای متعال از بزرگوار علی الله مقام نقل کردیم، خدای متعال هر مولودی را که می آفرینه برای اینکه این مولود متعین بشه، متشخص بشه، متکون بشه، باید که از آدم جسم متولد بشه، سر از آدم جسم در میاره. در این عالم جسم که عالم کسرات، در این عالم کسرات و عالم ترکیبها، عالم تخلیطها، عالمی هست که اینجا عالم ممازجه هست، ممزوجها، باید سر از اینجا در بیاره، ترکیب بشه از عناصر، ترکیب بشه از مزاجهای مختلف. فرمودن وقتی که اینجا اکتساب میکنه، اینجا سر در میاره، از اینجا اکتساب میکنه، یعنی در زمین تبایع این آدم متولد میشه. هر شخصی یک طبیعت و مزاج خاص داره، یکی چاقه، یکی لاغره، یکی پوستش سفیده، یکی پوستش تیره هست. هر کسی یک مزاج خاص داره، یکی بلغمی، صفراوی، سوداوی، دموی. ترکیب از این مزاج ها و از این عناصر و از این کسرات شخص اینجا متولد میشه، در اینها هم متکون میشه. این اکتساباتی که از این آدم دانی میکنه اسمش میشه ماهیت. یک سری سلیقه ها پیدا میکنه، یک سری نظرها، رأی ها پیدا میکنه، هواها و هوس ها، خواهش ها، یک سری چیزها را خوب میدانه، یک سری چیزها را بد میدانه، بر حسب طبیعت خودش که از اینجا متولد میشه. از دید طبع خودش نگاه میکنه به اشیا، به افعال، به کارها. اسم این هست ماهیت. این میشه اسمش ماهیت، اکتساباتی که از آدم دانی میکنه. وجود یعنی چه؟ وجود را علی الله مقامه، بزرگوار علی الله مقامه وجود را در جای دیگر شرح میفرمود، همینجا هم بهش اشاره فرمودن. وجود به این معنا هست، میفرماد وجود یعنی اون جهت و اون فیضی که از عالی، از عالم عالی، از مشیت، از محمد و آل محمد علیه السلام به این شخص نازل میشه. این جهت وجوده. پس این شخص که انهو یک شخص خالی و ذهنه در مقام نفس، یعنی استعداد داره، استعداد داره آیا به سمت خوبی حرکت کنه، به سمت محمد و آل محمد علیه السلام حرکت کنه، یا به سمت بدی حرکت کنه، به سمت این متعلقات این دنیا که صفات دشمنان محمد و آل محمد علیه السلامه. بعد چند تا نکته در این رساله شرح می فرماد، تعریف می فرماد. خیلی رساله عجیب غریبی هست. در این رساله شریفه بزرگوار علی الله مقامه می‌فرماند که شخص که در این جهت ماهیت حرکت می‌کنه، در اینجا که متولد میشه، در اینجا فرو رفته، منهمک شده در این دنیا، اولش گمان میکنه که لذت حقیقی لذت همین دنیاست، خوشی این دنیا را خوشی خودش میدانه، فکر میکنه خوشی یعنی خوشی این دنیا، ناراحتی یعنی ناراحتی این دنیا. اگر این شخص به حسب خودش باشه، به طبیعت خودش باشه، این شخص را باید ببرندش در جهنم، یعنی به خودی خودش نمیتوانه خودش را خلاص کنه. خدای متعال منبهین، تنبیه کننده ها را، متذکرین را، مذکرین را، تذکر دهنده ها را میفرسته برای این شخص که آقا تو وطنت اینجا نیست، تو مولود این آدم نیستی، لذت اینجا لذت حقیقی تو نیست، نه خوبی اینجا خوبی حقیقی تو هست، نه بدی اینجا بدی حقیقی تو هست. وطن تو در جایی هست که در اونجا اگر بخوای که راحت باشی، در رفاه باشی، باید دست از تعلقات اینجا برداری، باید به یک جهت دیگر، به جهت مخالف حرکت کنی. اگر به اینجا متعلق بشی، دل ببندی، در اینجا می فرماد اینجا آدم فنا هست، اگر از اینجا کسب کنی، تو مال آدم بقا هستی، ما مال آدم بقا هستیم، می فرماد تو مال آدم بقا هستی، اگر از اینجا فنا را کسب کنی، این فنا ذاتی تو میشه، بعد درگیر در بین فنا و بقا میشی، لا یموت و فیها و لا یحیا، این هست معنی عذاب. باید یک چیزی را کسب کنی که مناسب با فطرت اولیه خودت باشی، این هست معنای وجود، اون چیزی که این فطرت را تقویت کنه، تو را باقی تر بداره، حالت را خوب کنه. پس لذت اینجا لذت تو نیست، سختی اینجا سختی تو نیست، لذت عالم تو و سختی عالم تو اونجایی هست که باید بفهمی، آگاه میکنن لذت تو این هست، به اون اوج لذت در عالم خودت وقتی میرسی که اکتساب کنی از محمد و آل محمد علیه السلام، اوج عذاب و سختی را وقتی میرسی که دل ببندی به اینجا. بعد چند تا اتمام حجت میفرما، چند تا نمونه به دست میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، میفرماد اینها را خدا نمونه به دست ما داده. وقتی در عالم مثال، وقتی در عالم حرقلیا، در عالم رؤیا ما خواب میبینیم، رؤیا میبینیم، میفرماد همه مردم این را تجربه کردن، مال دنیا را ما به شکل نجاسات میبینیم. این یک حجت هست، یک نمونه هست برای ما. متعلقات دنیا را به شکل مار مثلا میبینیم، به شکل حیوانات زهرآلود میبینیم، اینها زهر به جان ما میزنه، تعلق اینجا ما را اذیت میکنه. بعد بزرگوار چند تا مسئله دیگر را، سؤال دیگر را جواب میفرماد، میفرماد حتی طیباتی که در اینجا قرار دادن، اموری را که برای ما حلال کردن، میفرماد حلال کردن به معنای دل بستن نیست، حلال کردن فلان عمل را انجام بدید، حلال کردن زن بگیرید، حلال کردن بچه داشته باشید، حلال کردن خانه تهیه بکنید، اینها را برای ما حلال کردن. حلال کردن به این معنا نیست دل ببندید. کل ما یشغل و که عن الله فهو و سنمک، هرچه تو را از خدا بیندازه اون بت هست برای تو، اذیتت میکنه. میفرماد حلال کردن برای تو تا به اجل خودت برسی، چون این بدن اختزاعاتی داشت، باید زندگی میکرد، اینجا حلال و حرام قرار دادن که راحت زندگی کنی، یعنی اونجور زندگی کنی که به اون هدفت برسی، به اینجور برای تو زندگی قرار دادن و خیلی مسائل دیگر اینجا بیان میکنن. پس معنای وجود و ماهیت اینجور شد، یعنی این که شخص استعداد داره، قابلیت داره که آیا در این دنیا به طرف انبیا و اولیا علیهم السلام حرکت کنه یا به طرف دشمنان انبیا و اولیا علیهم السلام، به طرف اهل دنیا حرکت کنه یا به طرف اهل آخرت حرکت کنه. خوندیم در دعای رجبی آخر عبارتی که خوندیم تفسیر همین آیه شریفه بود، بل تؤثرون الحیات الدنیا و الآخرت خیر و ابقا. فرمودن حیات دنیا یعنی ولایت اولی و دومی، و الآخرت خیر و ابقا، آخرت یعنی ولایت امیر المؤمنین صلوات الله علیه. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم و موسى، در صحف تمام انبیا و اولیاء علیهم السلام این معنا بوده، آقا سراغ حیات دنیا نرید، دنیا دنیا آن، از دنیا دنیا آن، دنیا بلاغ و دنیا ملعونه، دو تا دنیا داریم، یک دنیا دنیای بلاغه، یعنی همینقدر بلغه هست برای ما، ما را به مقصد برسان، این خوب دنیایی هست، و دنیا ملعونه، یک دنیا داریم ما را جذب خودش میکنه، حواس ما را پرت میکنه، ما را به خودش دلبسته میکنه، این دنیا دنیای ملعونه هست. پس صاحب اینجای از مطالبی که بزرگوار علالله مقام بیان فرمودن به برکت مرحوم آقای همدانی علالله مقام معنای وجود را و ماهیت را الحمدلله دانستیم. در ادامه بزرگوار علالله مقام مرحوم آقای کرمانی علالله مقام فرمودن خدای متعال در دنیا تقویت کننده و تکمیل کننده در هر دو جهت را مقرر فرموده، این بنای عدل خدا هست و اختیار در افعال عباد هست. با وجود اینکه هر شخصی در عرض طبایع متولد میشه، خدا برای بشر اول بشری که خدا فرستاد پیغمبر بود، آدم بود علیه السلام. خدا هیچ وقت از دستگیری بشر غفلت نورزیده، کوتاهی نکرده، اهمال نکرده، از روز اول همیشه خدا اول نور را مقدم کرده بر ظلمت، تقویت کننده و تکمیل کننده، فرمودن در هر دو جهت هست. این یعنی معنای اختیار، شخص مختاره، مختاره به هر دو جهت حرکت کنه، در هر جهتی هم که حرکت کرد حجت خدا دستش را میگیره، نمد دوها اولا و ها اولا، این جهت حرکت کنی مددت میکنیم، جهت دیگر حرکت کنی اونجا هم مددت میکنیم. در اینجا بعض مسائل مطرح میشه، بزرگوار علالله مقامه به تمام این مسائل جواب میفرماد در این فصل شریف. ادامه مطلب بزرگوار هست علالله مقامه، میفرماد که وعلم ان الحکمه اختذت ان یخرج ما فی قوت الانسان من بدء کینونته الى الفعلیه على نهج الحکمت الکامله. حکمت اختزا میکنه، بدان که حکمت اختزا میکنه که خارج بشه آنچه در قوه انسان هست، یعنی انسان استعدادش را داره، از بدء کینونتش تا مقام فعلیتش بر نهج حکمت، بر نهج حکمت این استعدادهای انسان بالفعل بشه. این خدا دورانهای مختلف زندگانی قرار داده، همش روی حکمته، دوران جنینی، طفولیت، مراهقه، جوانی، میانسالی، کهنسالی، دورانهای مختلف اینها بر نهج حکمت قرار داده شده. ولولا ذالک لبطل النظام و فسد القوام و لم یعرف احد خالقه و رازقه و لدل الخلق علی الاهمال المنافی للکمال. می فرماد اگر اینجور نباشه این حکمت، نظام باطل میشه، قوام فاسد میشه. احدی اونطوری که باید خالقش را و رازقش را نمیشناسه و دلالت میکنه خلاف بر این حکمت، بر اون اهمالی که منافی داره با کمال. این شخص باید اینجا جاهل متولد بشه، شخص باید اینجا در عرض تبایع متولد بشه. اینها همش از روی حکمته. بعد به واسطه انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام آگاه بشه، با خبر بشه. بعد اینجا اختیار داره، صاحب اختیار میشه که کدام راه را انتخاب بکنه. بزرگوار علالله مقام اینجا حکمتش را یک یک بیان میفرماد. فَإِذَا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَى تَرْتِيبِ الْحِكْمَةِ، پس وقتی که واجب شد که خلقت الهی بر نظم و بر ترتیب حکمت باشه، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ بَدْءُ الْإِنْسَانِ فِي عَالَمِ الظُّهُورِ مِنْ غَايَةِ الْبُعْدِ، واجب میشه در حکمت که ابتدا و آغاز انسان در عالم ظهور از نهایت دوری باشه. یعنی انسان جاهل صرف متولد بشه، وقتی از مادر متولد میشه، من بطون امهاتکم لا یعلمون شیئا لا تعلمون شیئا، وقتی که متولد شدید هیچ نمیدانستید. این بر نهج حکمت صورت میگیره. شخص وقتی با حکمت اهل بیت علیهم السلام، یعنی حکمت آفرینش آغاز بشه، دیگه خیلی از حرفهای پوچ و بیمغز شخص را به خودش مشغول نمی کنه. یکی از نظریات این تصوف جدید که بهش میگن نظریه تکامل، که خیلی ها را مشغول خودش کرده و می کنه، هذیانی هست که چقدر راحت با این عبارات برطرف میشه. یکی از مطالبی که با این نظریه و فرضیه کاملا هذیان منافات داره، آغاز تولد انسانه. اگر قرار بود که انسان در ادامه حیوان باشه، اصلا اولا که ثابت میکنن که نفس انسان، جوهر انسان محبوس در زمان حال نیست، اصلا جنسش با حیوان متولده، ربطی به این عالم نداره، اصلا محال این تکامل صورت بگیره. اینکه در جای خودش برای عقلا واضح و بدیهیه، اما به همین نظر ظاهر هم اگر شخص نگاه بکنه، انسان برخلاف حیوان، برخلاف حیوان که صاحب غریزه هست، انسان هیچ غریزه نداره. انسان نمیتوانه بقای خودش را خودش حفظ کنه، در حالی که راز بقا اقتضاش این بوده انسان از همه بیشتر غریزه داشته باشه، و انسان اصلا غریزه نداره برخلاف حیوان. چقدر هذیان این قول، چقدر آثار حکمت واضحه. میفرماد این بزرگوار علالله مقام انسان طوری خلق شده بر نهج حکمت، آغاز تولدش در دورترین مسیره، در دورترین مسیر از مبدأ جاهل صرفه. نوزاد انسان هیچ نمیدانه، هیچ نمیدانه. اگر خودش به خودش باشه، در همون ساعت اول، روز اول هلاک میشه. پس انسان را خدا اینجور آفریده، در غایت بعد از مبدأ، و یتدرج شیئا بعد شیئا فی مدارج الصعود. حکمت اختزا میکنه که این انسان پله پله در مدارج صعود گام برداره. اول خیالش تکون پیدا بکنه، فعلیت پیدا بکنه، بعد واهمش فعلیت پیدا کنه، بعد فکرش اینجا فعلیت پیدا بکنه، بعد عالمش فعلیت پیدا کنه، عاقلش فعلیت پیدا کنه، همینجور قوای این انسان یک یک بالفعل بشه. یک جای مرحوم آقای همدانی علالله مقامه خیلی آسان توضیح میفرماد، بزرگوار علالله مقامه، مثلا میفرماد خیلی از افراد قوه واهمشون ضعیفه. البته زیاد هم در اینجا شخص وسواس داشته باشه دچار اشکال میشه، نوعش را میفرماد. میفرماد که مثلا فرق بین واهمه و متخیله این هست: خیال صورت اشیاء را در نظر میگیره، صورت اشیاء را تخیل میکنه، واهم معنای این صورت را. مثلا شخصی، برادری وارد میشه، میبینیم صورت این برادر گرفته است، اون کسی که واهمه نداره نمیفهمه برای این چی صورت این گرفته است. حالا این گرفتگی صورت یا اتفاقی براش افتاده یا از شخصی دلگیره یا از ما دلگیره، معنای این گرفتگی صورت را نمیفهمه چون واهمش ضعیفه. این استعدادها، این فعلیتها یک یک ظهور پیدا میکنه. یا مثلا عاقله را توضیح میفرماد، قوه عاقله. میبینیم دو تا طبیب هستن، یک طبیب در عرض یک سال در فن طب اینقدر صاحب فن میشه، هر مریضی که سراغش بیارن میدانه چجور بکنه، مداوا معالجه کنه. طبیب دیگر 10 سال 20 سال هی تجربه میکنه، آخر دستش نمیاد چجور باید معالجه کنه. دو نفر آشپز هستن، به یک سال یک آشپز بسیار حرفه‌ای میشه، یک آشپز دیگه 10 سال آشپزی میکنه، همه هنوز باید بهش بگی از این یک پیمانه بردار، از اون دو پیمانه بردار. این عاقلش ضعیفه. پس در اینجا که خدای متعال انسان را خلق میکنه، هر انسانی بنابر اون استعداد و خلقتی که داره به صورت پلکانی پله پله هر روز هی این قوای او تکمیل میشه. یتدرج شیئا بعد شیئا و یستکمل شیئا بعد شیئا الا ان یبلغ قایت الکمال المقصود من الخلق، تا به این که به اون جایی برسه که خدای متعال این انسان را از آفرینشش منظور و مقصود داشته، به اوج کمال خودش برسه، تمام این استعدادهاش بالفعل بشه. فاذن اول ما ینشأ الانسان ینشأ من النطفه الجمادیه التي هي ادنى الخلق بل من الكيلوس ثم يترقى شيئا بعد شيء الى ان يصلح ويستعد لان يلج فيه الروح النباتيه ثم يسعد شيئا بعد شيء الى ان يلج فيه الروح الحيوانيه ثم يسعد شيئا بعد شيء الى ان يصلح ان يلج فيه النفس الناطقه ثم يترقى شيئا بعد شيء الى ان يصلح لان يلج فيه العقل وهكذا. فاول ما ينشا الانسان ليس فيه عقل الا بالقوه فيتعلق به دعوه الشيطان وهو يمتثل امره لعدم خروج عقله من القوه الى الفعل وعدم استعداده للعقل. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، اینا حقایق آفرینش. اول چیزی که انسان ازش آغاز میشه از نطفه جمادیه هست. از نطفه، یک نطفه، حقیقت نطفه جماده، یک تخمی هست مثلا حب یک گیاهی، یک جماده. این آغاز خلقت انسان. چجور خدا خلق میکنه؟ به چه تدبیری، به چه حکمتی؟ اولش یک نطفه، یک مثل یک دانه گیاه میمانه، دانه جمادین. بعد میفرماد این نطفه شروع میکنه، از کجا آمده؟ از کیلوس، یعنی از این شیره معده، از غذایی که در معده هضم شده، از این غذایی که هضم در بدن شده تبدیل به خون شده، در صفافی بدن صاف شده، یک جمادی، یک خلاصه‌ای مثل یک حب، یک دانه از این متکون شده به اسم نطفه. این اول خلقت انسان. بعد می‌فرماد این نطفه جماد درش روح نباتیت دمیده میشه، مثل گیاه میشه، شروع میکنه به رشد کردن، علقه میشه، تبدیل به خون میشه، تبدیل به گوش میشه، توش استخوان در میاد، توش قلب درست میشه. چجور درست میکنه این مدبر حکیم؟ تا به یک جایی میرسه که درش روح حیات دمیده میشه. بعد میفرماد همین جور باز شروع میکنه به رشد کردن تا این که متولد میشه، این جنین متولد میشه. امیرالمومنین میفرماد در این وقت نفس ناطقه برش دمیده میشه، بهش نفس ناطقه تعلق میگیره. بعد میفرماد همین جور باز این نوزاد، این طفل در مراحل، در دوران طفولیت خودش، نوجوانی خودش رشد میکنه تا وقتی که برسه به اون سنی که سن بلوغش باشه، که عقل برش تعلق بگیره، عقل بر این بدن طالع بشه. چقدر خدا به حکمت عجیب خلق کرده. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، اول چیزی که انسان ازش نشأت گرفته درش عقل نیست مگر به صورت بالقوه. پس در این طفولیت، در این جنینی، چون عقل در بدن انسان نیست، فیتعلق به دعوت شیطان، دعوت شیطان به این بدن تعلق میگیره. دعوت شیطان یعنی چه؟ یعنی همین طبیعتی که شخص داره، باید در این طبیعت رشد کنه، بزرگ بشه، تا وقتی که عقل برش طالع بشه. دیدین میگن بچه شیطونی نکن، اینا همش عبارات از روی حکمت برداشته شده. بچه جان شیطانی نکن، شیطنت نکن. یعنی چه شیطنت نکن؟ یعنی به صرف طبیعت خودت حرکت نکن. پس اول تعلقی که میگیره به این بچه دعوت شیطانه، بر حسب طبیعت خودش هست. چرا؟ لعدم خروج عقله من القوت الى الفعل و عدم استعداده للعقل، فهو و اهل ما هو و فی فیتمکن و فیه شیاطین و نباتیه و الحیوانیه و نفسانیه و یسخرون البلاد. می فرماد شیاطین جمادی، نباتی، حیوانی، انسانی به این بدن تعلق می گیرن. یک بچه بلغمی مزاجه، یک بچه کسله، یک بچه دعواگر جنگجو هست، یک بچه خوشمشربه، یک بچه شرارتش زیاده. هر بچه، هر طفلی یک جور اخلاق خاصی داره، به حسب طبیعتش حرکت میکنه. تا وقتی که عقل به این بدن تعلق بگیره، و الانسان فی هذه الاحوال منهم و لهم الا ان یأتی العقل و یستعد لخروج العقل من قوته الى فعله و کان دعوت الخروج و تکمیل خروجه دائما و انما یتم الصنع و تکمیل الى عجله. می فرماد همین جور این انسان در این استعدادی که داره، یعنی در این دوران رشدی که داره، تا وقتی که عقل بر این بدن تعلق بگیره، مستعد میشه که این عقل از حالت بالقوه بالفعل برسه و دعوت خروج و تکمیل برای خارج شدن عقل پیوسته صورت میگیره. حضرت فرمودن العقل و عقلان، دو عقل داریم، یک عقل طبع داریم، یک عقل تجربه داریم. یک عقل داریم که خدای متعال در فطرت ما آفریده، یک عقل داریم از بیرون اکتساب میکنیم. در این دورانی که میفرماد، در این دورانی که کم کم عقل بر ما طالع میشه، خدای متعال اون زبانهای لسانهای عقلانی از بیرون هم صداش به ما میرسه. انبیا و اولیاء علیهم السلام، دعوت انبیا و اولیاء علیهم السلام، ما به عقلمون این دعوت را میشنویم، این اختیار را پیدا میکنیم. پس اولش ما در عرض شیاطین، در عرض طبایع متولد میشیم، این حکمت خدا هست. بعد عقل در ما طالع میشه. با این وجود خدا تا وقتی که دعوت حجت را به ما نرسانه، اینقدر کریمه و رحیمه، به ما این عرض طبایع را نمیگیره. اگر قرار باشه میفرماد ما کان منکم الا واردها حتما مقضیا، هیچ کدام از شما نیست مگر اینکه در این جهنم وارد میشید. این جهنم، جهنم طبایع. میفرماد هر چه خوبی از شما صادر میشه و هر چه بدی از شما صادر میشه، بدیهاتون از خودتون هست و خوبیهاتون از خدا هست. هر چه خوبی میکنید از جانب خداست، بدی از جانب خودتون هست. چرا؟ چون ما در این عرض طبایع متولد میشیم، در این عرض بد بودن، در این عرض طبیعت. خدا هست که به واسطه حجتهاش دست ما را میگیره، به واسطه این عقل دعوت حجت را میشنویم. پس تا به اینجای مطالب فهمیدیم که هر شخصی که متولد میشه، خدای متعال در این استعداد قرار داده. وقتی دوران رشدش را طی میکنه، وقتی طبایعش را پیدا میکنه، رنگ پذیر میشه به طبایع خودش، عقل در این طالع میشه، این استعداد را پیدا میکنه، این اختیار را پیدا میکنه، عقل برای شهادت میده. حجت علیه السلام میفرماد دنیا فناپذیره، دنیا زود تمام میشه، این ملکی که آفریده شده خدا داره، صانع داره، به تدبیر خلق شده، به حکمت خلق شده، اینها رو عقل انسان حالی میشه، خوب میفهمه، دعوت حجت را میشنوه، دعوت شیطان را هم میشنوه. این شخص صاحب اختیاره که آیا به کدام سمت قدم برداره. تا به اینجاش خوب مطلب الحمدلله واضحه. در اینجا چند تا سوال دیگه مطرح میشه. بزرگوار یکی یک علی الله مقام سوالها را مطرح میفرماد و بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام هر سوالی را جواب میفرماد. انشاءالله به توفیق امام علیه السلام در مجالس بعد انشاءالله تحقیق بزرگوار علی الله مقامه را به توفیق حضرت و به تفهیم حضرت انشاءالله که شامل حالمون بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.